خود مخلص خیلی علاقه من بودم که بدم این فراماسیون چی بوده، اینا چی تشکیلات رمزآمیزی بود است که هیچ کس نمیتوانست اطلاع پیدا بکند اینا، تا بعد کتاب ها چاپ شد و اینا. امروز هم هستن فراماسیون ها، هستن اینجا مدارسی دارن، شما بخواید جزء فراماسونری بشوید بایستی دو نفر، خیلی تشکیلات داره به لحاظ اخلاقی چه باشید، عادات و اینها. و بسیاری از رجال ما هم تو که عرض کردم و طبقات دارد، سه طبقه دارد که دیگه اون بالاییش دیگه نمیدونم اجدهای اعظم از اینجور حرفا، مراسم عجیب غریب که ابزار دست سیاست تا مدت ها البته نبود، بعد رنگ سیاسی گرفت برای در واقع در حوزه نفوذ سیاست انگلیس، ابزاری برای نفوذ سیاست انگلیس قرار گرفت. و جالب هست که مرحوم دکتر مصدق به این تشکیلات زمانی که خیلی این بند و بساط و شهرت داشت و اعتبار داشت، آدم های بزرگی مثل فروغی و تقی‌زاده و اینها فراماسیون بودن، مرحوم دکتر مصدق نزدیک این ماجرا نرفت که نرفت، هرچه هم گشتن این پرونده ها رو ببینن پیدا بکنن چیزی به دست نیاوردن. نکته‌ای که فراموش کردم خدمت شما عرض کنم این است که سیاست آمریکا، اینو در پیرو باز این داستان جیمی کارتر عرض کنم، سیاست آمریکا از روزگار هری ترومن، یعنی بلافاصله جنگ عرض کنم که توپخانه ها ساکت شدن، سیاست آمریکا مطلق سیاست خارجیش این بود که جلو کمونیسم رو بگیره. نفرت عجیبی اینجا، یک زمانی یک مکارتی بود مردک دیوانه در این سنای آمریکا و میگفت که کمونیست‌ها کشور رو گرفتن، تمام آدمای مشهور رو بی‌آبرو کردن، چارلی چاپلین رو نمیدونم سیتیزنشیپ رو گرفتن بیرونش کردن. عرض کنم که یه جاسوسی هم داشتن در هالیوود، آقای الیا کازان، کارگردان معروف که بسیار کارگردان بزرگی است، برنده جوایزه اسکار یا جایزه اسکار هم چند تا برده، این آقا لو میداده. آقای گری کوپر مرد بزرگ کشیدن نمیدونم چی، هنرپیشه‌های بزرگ دیگر رو بردن بیکار کردن، اونایی که مارک کمونیست میزدن اینها رو شغل نمیدادن. چه کسان، چه مایه آدمهای با ذوق، استادان فن، از سناریست ها، سناریو نویس ها بگیرید تا کارگردان ها، که اینا بیکار کردن با همین برچسب کمونیست. آقای اوپنهایمر که یک دوست دختری داشت که این با سوسیالیست ها ارتباط داشت، اوپنهایمر کمونیست نبود، آمدن یک برچسب زدن به آقای اوپنهایمر بیچاره، هر سبب که دوستانش آمدن علیهش. همین آقای ادوارد تلر که عرض کنم پدر بمب هیدروژنی شناخته میشه و اینا، که اوپنهایمر برده بود او رو مشهور کرده بود و شغل داده بود و اینا، این رو خواستن گفتن آقا شما چه نظری میدید؟ گفت من اگر جای شما بودم بزرگترین اسرار اتمی مملکت رو دست آدم مشکوک نمیداد. آمدن اصطلاحا میگن سکیوریتی کلیرنس، یعنی این چیز کارتشو گرفتن گفتن آقا شما محرم نیستید و بیرون انداختن اوپنهایمر رو. خیلی خیلی مقصودی که بزرگترین سعی این مملکت جلو این بود جلو کمونیست رو بگیره. بیشتر کمک هایی که آمریکا کرده است به آلمان و ژاپن و اینها به خاطر جلوگیری از کمونیسم بوده. سیاستش علل اطلاق در جلوگیری از کمونیسم بوده. این سیاست از روزگار هری ترومن بود تا زمان ریگان. اینها مقصود از این حرف ها این هست که در 60-70 کیلومتری جنوب فلوریدا یک آقای آمد به نام فیدل کاسترو، هنوز هستش، سیستم کمونیستی آورد. این مملکت با این قدرت زیر نافش به قول اینجایی ها میگوین، اینجا این تشکیلات کمونیستی برقرار شد، هر چه کردن که آقا رو ساقط کنن نشد، لشکرم کشیدن، داستان خلیج خوک ها اینا چیز کردن، کوبایی های فراری رو مجهز کردن با توپ و تفنگ و هواپیما، چندین بار سیایه نقشه کشید این رو بکشه، اساسا سعیشون برای و بیچارش کردن این رو محاصره اقتصادی، هنوز تحریم اقتصادی این آقا رو نتونستن بندازن. جیمی کارتر گفت حقوق بشر اون افتا، یکم فکر هم خوبه. هر چه شما تصور بفرمایید دشمنی کردن با این فیدل کاسترو. تلویزیون های پرقدرت، رادیوهای بسیار پرقدرت دست در نگه، ولی همین آقای کاسترو. حالا بگذاریم که این آدمی که داریم ملازم کنیم که آدم در صورت در صحنه سیاست جهان مرد مهمی تلقی شده. به گمان من زمینی که کارهای خیلی خوبی کرده مثل گسترش ایژوکیشن و بیسوادی رو برده و مردم میره بر روی هم رفته بدبخت کرده، اما نشسته اونجا و طرفدار داره، طرفدار داره، تعدادی مردم کوبا حتما طرفدارش هستن که توارسته برام نشسته است میگه رولوسیون رولوسیون، میگه آقا روس ها رفتن، میگه نخیر رولوسیون. مقصود این که این کشور آمریکا با این اقتدار و با این سیاست و با این هزینه که صرف میکند و اینها و این واسر اقتصادی بیچاره، فقط چیزی که ما چیزی داشتن با روس ها بود که نمیدونم تو تنباکو میدادن، نمیدونم گاو میگرفتن، روس هم که پول نداشتن به اینا بدن که، و روی همین گفتن روزی 8 میلیون روبل کمک میشود به کوبا که بمانه از طریق روسیه، نتوانستن این رو ساقط کنن. چگونه یه جیمی کارتری گفت حقوق بشر اون ابرقدرت ما با اون حشمت و شوکت و دربار و بند و بساط سقوط کرد؟ با یه کلمه لشکرکشی ها به کوبا و این همه تبلیغات و این همه فشارها نتوانست این مردی با یه جزیره داره یه تنباکو میکاره چیزی نداره. آخه ما یکم فکر بکنیم خوب هست، بد نیست فکر. حتی این اسلام عزیز هم میگوید تفکر یک ساعت از یک سال عبادت بهتر است. خب یکم فکر کنیم. خب همینجور که نمیشود که مرغ یک پا دارد که جیمی کارتر آمد نمیدونم دولت ما را سرنگون کرد. این چه حرفی ساخه؟ چگونه شد که اون دولت سرنگون شد؟ چه مشکلاتی داشت؟ اینا رو بررسی کردی؟ نه خیر، همه چیز خیلی عالی بود اما سرنگون شد. خیلی مورد حسادت واقع شد. چه حسادتی؟ مملکتی دو تا بندر نداشته جنسا که میخره تخلیه کنه، حسادتی کیو برانگیخت؟ یه وقتی امریکایی با ما شوخی داشت که هی افتخار نکن به ایران، ایران این جغرافی های سیاسی و جغرافی طبیعی ایران و جغرافی سیاسی شگو ببین شما چیزی ندارین که یه جاده داری، یه جاده داری، سه چهار دانشگاه، یه پنج شش تا کارخونه، چیزی ندارین انقدر مینازین مملکتتون. گفتم نه، ما به این دستاوردهای مادی نمینازیم، ما به فرهنگمون مینازیم. چی بگم دیگه؟ چند هزار کیلومتر جاده شوسته بود، 900 کیلومتر هم نمیدونم قطار، این دیگه افتخارات نداشت که کسی حسودیش بشه به این داستان. پس باید چین هم سرنگون کنن، تایوان و ژاپن و کره و همینا هم بریزن سرنگون کنن، حسودیشون بشه دیگه. حرفای مهمل. خب عرض شد که poisoning the well. ببینید یه وقتی در اروپا تا اون آمد، اروپا در واقع میخوام بگم سفیه در اینجای روی کره زمین بوده، هیچ عقلی حاکم نبوده جز چماق مذهب، مثل همین وضعیت امروز خودم. یکی نماید بگوید آقا این طاعون که گرفتد مردم رو به شماره های بسیار زیاد دارن میمیرن، این یک علت پزشکیه. گفتن نه، این تقصیر یهودی هست، اینها سم میریزن تو چاها و این تبدیل شد به یک مغلطه. مسموم کردن چاه امروز اسمش مغلطه است. مسموم کردن چاه این است که شما یک محاکمه ای دارین، یک کسی ایستاده داره صحبت میکنه، از خودش دفاع میکنه، این دادستان یا وکیل میگه آقایون گوش نکنید به حرف این، این از اون آدمهای چنین و چنان است، این نمیدونم کمونیسته یا این نمیدونم اسلامیه، خلاصه چاه رو مسموم میکنه و حرفش نمیذاره گوش بکنه. این هم یک مغلطه دیگری است. و جنتیک فالسی، میگن که فلانی اصلا ذاتش خرابه. آدمی که ذاتش خرابه، آقا ذاتش خرابه یعنی چی؟ پدرش هم نمیدونم فلان بود، اینا از اون خانواده هستن که فلان کردن، قاجاریان مثلا. آقا ببین حرفش چه هست، آیا سخن درست گفت، آیا سخنش مستدل هست، این که ما وصلش میکنیم، یا guilt by association مغلطه دیگریست، یعنی گناه به خاطر ارتباطات. یعنی فرض فرمایید که اتفاقا من میخوام خدمتتون عرض کنم یه محکومیت هم ما داشتیم در این ارتباط، و اونی که ما یه خانواده بهایی بود در شهر ما، ما از بچگی ذهن مذهبی نداشتیم، آقا آدم ها رو میدیدیم، به ما اینجوری یاد داده بودن که آدم آدمه، دینش مهم نیست، دینش به خودش مربوطه. یک خانواده بهایی بودن، بسیار بسیار آدم های نازنینی بودن، خانواده آقای روحانی و این مرد محترم و این بانوی محترم او چه انسانایی مثل فرشته بودن به خدا. چی میگن فرشته که مغلطه است، ولی به هر صورت ما با اینا دوستی داشتیم. بچاش تو خیابون ما شهر مذهبی که بابی فلان هست ما راه می رفتیم می اومدیم. تا یک شبی، یک بار دیگه هم خدمتتون گفتم، یک کوچه‌ای هست در گلپایگان میگوین کوچه سومگردا. سومگرد یعنی خر. اینا به قدری مذهبی متعصب هستن که خود شهر اینا میگن سومگرد. این سومگردا گویا در موقع ماه رمضان یکی دو نفر هم کشتن که یکی سی سیگار میکشید یا غذای میخورده رمضان بوده، این سومگردا ریختن کشتن. یک شب ما رفتیم منزل، دیدیم که از این بخاری‌های ارج بود، کلاس 7 تا 8 بودم من. دیدیم که آقا هوا سرده و نفتم تمام شده. یه آقایی هم بود که به ما کمک میکرد و اینا، اون روز نبودش، رفته بود مرخصی نم کجا. ساعت تقریبا دیگه تاریک شده بود، برف سنگینم آمده بود. من آمدم به یکی از این چیزای نفت گرفتم برم نفت بخرم. دیدم همه بقالی سومگردا همه بسته است، یه بقالی باز، یه چراغ توره آویزی کرده، مردمم تو صف نفت است. هیچ موقع من یادم نمیره، این به اولین بار بوده که من حس اقلیت بودن رو کردم، بقیش نه. یعنی من 35 سال تو آمریکا هیچ حس خارجی بودن کسی به من نداره. آمریکایی ها اصلا مطرح نیست اینجا. ما رفتیم در استادیوم و این مغلطه گیلت با اسوسییشن، یعنی محکوم کردن کسی به خاطر ارتباطات. ما نوبت ما شد، یک دونه بشکه از این 300 لیتری هم داشت که نفت بود و میداد میفروخت، حالا هر کسی به قدر این ظرفش نفت میگرفت. گفتم آقا نگو ما نفت نداریم. گفتم آقا نفت اون بشکت نفت؟ گفت نداریم. گفتم عزیز من، شما دیدم که شما نگو ما داریم به بابی نمیفروشیم. اینو شما گفتم که شما میفرمایید بابی باعثی سربابه میره؟ گفت بله دیگه. این مغلطه گیلت با اسوسییشن. خب همه شهر می دانستن که به قول معروف همه قبیله من عالمان دین بودن، به قول معروف پدرهای ما و اینها. اما به خاطری که ما دوستی داشتیم با یه خانواده بهایی به ما نفت نفروختن. این میگن مغلطه گیلت با اسوسییشن، یعنی شما ارتباط دارید با بهایی یا بابی به قول خودشان. خب بهایی ها رو میگن بابی، در که بابی یه چیز دیگری بوده، باهایی یه چیز دیگری است. اینا نفت نفروختن به ما، ما رو محکوم کردن. گیلت بای اسوسییشن، اینا مغلطه است. یارو فلانی میدونید همش با این کمونیستا رفت آمد میکنه. خب با کمونیستا رفت آمد بکنه، محکومش چرا میکنیم؟ خب این هم یک مغلطه دیگری است که بایستی حواسمان باشد. بله. و بدترین مخالطات، باید من اینا تکرار کنم که اگه هموطنی نشنیده، گرچه برای بعض هموطن ممکن است تکراری باشد از مکررات، اما به قول قدیمی ها میگفتن کررتن بعد اخرا، بایستی ما اینا رو بگیم. مغلطه خداوند میفرماید، این هر جا شنیدید در گوشاتون رو بگیرید، خداوند حرفش رو در خلقت زده با عربی و قرآن و حرف آخوند و هیبرو و نمیدونم به زبونه نمیدونم چیز حرف نمیزنه خدا. این سخن کپلره، میگه که این طبیعت مثل کتابی است، اسرار خدا در اونجاست. شما کتاب رو باید بتوانید ورق بزنید، راز طبیعت رو کشف بکنید. آدم های مثل گالیله و کپلر و اینشتین، اینها کتاب خدا رو فهمیدن، پیچیدگی های خلقت رو کشف کردن. از این لغلقه زبان خداوند می فرماید اینا همه مهملات در حوزه عقل و استدلال عقلی مهملات هست. ممکن از این کسی خیلی دلبستگی داشته باشه، روحش سیراب بشه از این چیزا، درود بر او، ما کاری نداریم. اما در حوزه استدلال و منطق اینا همه مهمل است. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، این با عرض پوزش از حافظی مغلط است. چه فردوس بر این جایت بود؟ چی میگی مرد؟ اینا مغلطه است.
آدم آورد در این دیر خراب آباد،
ولی البته او داره تمثیلی میکنه در واقع پشتوانه فرهنگی شعرشه، ولی از این حرفا همش مغلط است. خداوند میفرماید در گوشا رو باید گرفت، باید ترسید از اون کسی که میگه خداوند میفرماید. ما از دست این آسمانی ها بایستی به زمین پناهنده بشویم. هموطن، اگر میخواهیم روزگار ما روزگاری بشود که بتوانیم نفس بکشیم زندگی کنیم، باید به زمین پناهنده بشویم از دست آسمان، که خود آسمان هم مغلط است. آسمانی وجود نداره. چه آسمانی؟ اینا نادان بودن میگفتن آسمان. شما تشریف ببرید به کره ما نگاه کنید، این زمین روی آسمانه، ماه میشود زمین، زمین میشود آسمان. اینا نمیفهمیدن نجوم. کسی که کسانی که بگوین این زمین میخه، میخ هستن که زمین اوتاد الارض هستن که این زمین تکون نخوره، اینا نجومشون چی بوده؟ فهمشون چی بوده؟ کدام خدا به اینا حرف میزده؟ خب اگه اینا چیز خدا بودن باید راستش میگفتن دیگه، حداقل میگفتن آقا شما حالا امرو نمیفهمید، بعدا خواهید فهمید. آقا این آقا میدانسته، اما تا چون عقل مردم اینقدر نبوده است که بگوید که این کوها چین خوردی های زمین هستن، بر اثر فشارهای جانبی زمین سر بر کردن، در دوران اول چنین بودن، در دوران دوم اینا نتون نمیفهمیدن، نگفته است، گفته است بعدا میفهمید. ببینید این کار خدا بود، قبول میشد بکنید. اما اینکه اینا میخ زمین هستن که زمین نلرزه، این نجومه؟ یا خورشید شفا میره بعد در حما مسنون در لجن گندیده پنهان میشه و در سرچشمه لجن پنهان میشه، این نجومه؟ اینا حرفای خداست؟ چه جور خدای نادانیه این خدا؟ عالم غیب. عالم غیب یعنی چی؟ عالم غیب کجاست؟ عالم غیب تو از کجا فهمیدی؟ نه شما نمیدونید. در عالم غیب، غیب یه چیزهاییست که شما نمیدونید. عالم غیب متاسفانه حدود قرن چهارم و پنجم رفته رفته تفکر عقلی در مملکت ما رو به زوال نهاد. یعنی آدم‌های بزرگی، مغزهای بزرگی مثل بیرونی که میگوید که الله اعلم توجیه حماقت نیست. ما این را گفتیم والله اعلم. والله اعلم یعنی چی؟ مرد حسابی، برو تحقیق کن، حقیقت رو پیدا کن. والله اعلم. آدم‌های مثل بیرونی و رازی و فردوسی، اینا هم مالی یک دوره هستن. یک دوره پویا و زایا و شکوفا. شما جان شناخت فردوسی رو نگاه کنید. چون این بگذری مردم آمد پدید. نمیگه خداوند تبارک و تعالی از گل و لجن گندید مخلوط فرمودن طوری که اسلام گفت بعد انسان رو خلق کرد. چون این بگذری مرد، این بزرگترین کلامه. چون این بگذری مردم آمد پدید، شد این بندها را سراسر کلید. با خردش توانست این پیچیدگی‌ها رو او کشف بکنه. مرد خردمندی است فردوسی، مرد حکیمی است، اسلامی نیست. دیدم مقالات می نویسن که این فردوسی خیلی خوشحال بوده که عرب ها به این مملکت حمله کردن. این هم دانشمندای ما هستن تو این بعض اوقات آدم گریش می گیره به این کساد بازار علم. آقا اینجور نبودیم ما. فردوسی خوشحال بوده که عرب ها حمله کردن. شما کجا فهمیدی؟ آقا تو حالا اسم نمیارم واقعا، ما این مسخره است. اصلا این سخن نفی کل تاریخ ایران به مدت 3-4 قرنه. این همه کوشش ها که شد برای استقلال این مملکت، این همه سخن ها که میرفت شبها بین بزرگان این مملکت و دهاقین در باب سرنوشت ایران و بزرگی های پایمال شده این مملکت، پس چه کسانی بودن این دهاقین؟ شادان برزین یا برزین، ماخ، یکی پیر بود نامش آزاد صرف، که با احمد سهل بودی به مرف. اینا چه میگفتن این دهاقین؟ داستانشون چه بود؟ فردوسی خوشحال بود که عرب ها حمله کردن به سرزمینش؟ شاید شما خوشحال هستی. مقاله می نویسن، در این دانشگاه منتشر میکنن. بعض اوقات آدم میخواد یقه خودش رو پاره بکنه، آقا این چه جهالتی است؟ آخه در قدیم یک کسی به معرفت میرسید، نشر معرفت میکرد، نشر معرفت میکرد، یک رسمیتی میافت، مثل قزوینی و دیگر. امروز 3 سال در دانشکده ادبیات عرض کنم، آدم بی استعدادترین آدم ها که نه پزشکی قبول میشن، نه مهندسی، نه جغرافی، نه بیولوژی، میرن ادبیات. به معنی که این کاغذ رو بهشون دادن، اینا میشن مرجع معرفت. ما دانا هستیم. آقا ببین مدرک ما رو ببین، آقا دیدی برو نگاه کن بالای بخاری گذاشتیم اینجا. خب ما دکترا داریم. بعد می نویسد که فردوسی خوشحال بوده از اینکه عربای مملکت رو گرفتن. کدوم بی غیرتی خوشحاله که یک غریبه بیاد اونم آدمای اونچنانی بیاد مملکت رو میگه که فردوسی از این مار خار اهرمن چهرگان ز آزادی و شرم بی بهرگان. شرم خیلی چیز مهمی است. مار خار اهرمن چهرگان خوشحال بوده؟ حتما اینا هم جعلی است. از این زاغساران، آدم های مثل کلاغ، زاغسار یا زاغسر هم میتونیم بگیم، زاغسار کله سیاه، مثل گابسار یعنی گابسر، مثل که وقتی ما تمام شده همه جان، نه؟ متوجه نشده فرمایشتون تموم شد؟ متوجه نشده. آها لطف کردی امیر جان. باری هموطنان گرامی، گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. روز چهارشنبه خدمت شما هستیم. حیفم میاد بگم قرآن پارسی، شاید یک توهینی باشد به این همه حکمت و این همه معرفت و بزرگواری و این همه رقت قلب و این همه بصیرت و این همه پاکی. با سپاس از امیر گرامی که با شایستگی تمام برنامه ها رو هدایت فنی می کنن، و با سپاس از شما هموطنان بزرگوار هر جا که هستین در این پهنه ایران زمین، همزبانان گرامی، برنامه رو ببندیم تا فردا شب. درود بر شما جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.